کار اجرایی علمی بودم دیگه. بنابراین رو کاغذ واقعا خیلی حرفا رو داریم، اما چرا اتفاق نمیفته؟ حالا چون واقعیتش اگه بخوام وارد همه اینا بشیم شاید تو یک ساعت که چی تو چند ساعت ما همه رو نتونیم جواب بدیم. اولا من سعی کردم که بگم روی موضوع متمرکز بشیم که شنونده هم در واقع با ما همراه باشن، گیج نشن تازه آخر بحثه. که من حالا از همین بحث فقط آخری شروع میکنم، یه اشاره به قبلی میکنم، چون شاید اگر من میخواستم شروع کنم یه جای دیگر روش متمرکز میشدم. ببینین چرا بحث آقای دکتر مطرح کردن یا آقای دکتر که چند درصد تحقیقات ما واقعا منجر به نتیجه میشه، یا بحث آقای دکتر که روی فرایندهای تحقیقاتی ما مقالات ما آیا جواب میده یا نه. ببینین این معنیش اینه که من یه بخش دانشگاه رو متمرکز بشم. ببین در دنیا اومدن، چه غرب، اروپا و بعد آمریکا که الان اروپا حالا ترکیبی شد از آمریکا، و شرق مثل ژاپن و کره و چین و اینا، برای خودشون به مرور یه برنامه وسیع تعریف کردن و نقش دانشگاه و جایگاهش رو تو اون تعریف کردن، در واقع تو این فرایندی که انجام میشه. مثلا کره رو که شما مثال زدین، من اخیراً برای تو بررسی میکردم دیدم بودجه پژوهشیش الان حدود 70 میلیارد دلاره. حدود الان یه 2 میلیارد کم زیاد کنین
تو اینو، بله بودجه پژوهشی ما
چقدر؟ 2 میلیارد دلار هم به زور باشه دیگه، مثلا
به معنی 2 میلیارد دلار.
بعد میگم به زور باشه، من حالا دارم دست بالا رو میگیرم دیگه، میگم در واقع هفت از این 70 میلیارد دلار 2/3 رو بخش خصوصی تو کره تامین میکنه، 1/3 رو دولت. یعنی رسید به یه جایی که تونست سرمایه ایجاد کنه بخش خصوصی، و سامسونگ میدونه اگر هزینه نکنه نمیتونه رقابت کنه با سونی، نمیتونه رقابت کنه با آیفون. یعنی تو اون ساختاره فهمید یه لحظه عقب بیفته بازار از دست داده. دوو هم همینطور، هیوندای هم همینطور، کیا هم همینطور. یعنی ساختار تبدیل به این شد که به قول خارجی ها میکن بریکه دیگه، یا باید شما بتونی رقابت روزانه بکنی یا بازار از دست بدی. چون سیستمش این نیست که بعد من جلوی واردات ماشینای دیگر رو میبندم، ایران خودرو رو به هر قیمتی به شما میندازم و صدا دونم در نمیاد. نه، بازارش هم بازار داخلش نیست، برای بقاش باید به بیرون بفرسته. یعنی از بودجه جی دی پی 1.7 تریلیون دلاریش اگر نگاه کنی واردات صادراتش تقریبا یر به یره، بعض وقتا حتی باید وام بگیره تا جواب بده. یعنی تبدیل کرده کشور رو به یه هاب کاری، برای همه کار هست، از مالیاتش دولت هم میچرخه تو این فرایند. یا به قول شما پول نفت عرض کردم، هر کدوم اینا یه بحث باز میکنه. یعنی یه مدل منطقی اقتصادی اجتماعی شکل داد به مرور تو این فرایند. ژاپن یه جور دیگه، آمریکا هم یه جور. ببینین توی آمریکا اکثر دانشگاهشون فقط پولی که دولت میده، یا اروپا، پول روشن نگه داشتن چراغ دانشگاه یا مرکز تحقیقاتیشه. بیشتر پولش رو باید بره طرح بنویسه، استاد از شرکت خصوصی یا NSF یا NIH یه مسئله حل کنه، از اون پول بگیره و مقاله محصول ثانوی حل یه مسئله است. بسیار از پاسخاش به صورت پتن یا طرحهای محرمانه میشه، هیچ وقت هم مثلا چاپ نخواهد شد، چون از اونجایی که گرند گرفته داره پاسخ اون مسئله رو میده. حالا مسئله کوتاه یا متوسط یا بلند مدته رو الان نمیخوام وارد بحث بشیم. یعنی فرایند اقتصاد بازارش با تحقیقات دانشگاهش به هم گره خورده. تو کشور ما استاد شما کدوم شرکتت حاضر تحقیقات جدی بکنه؟ من به عنوان کسی که 30 سال در این فرایند درگیر بودم و اکثر جام رفتم دیگه، حالا در جوانی اون بیشتر الان بوده و اینا، با هم ایران خود روی شما بخوام وارد بحث بشم شاید 2 ساعت بتونم نکات مختلف مطرح کنم.
نداره که وارد
پیش بشم. من میگم اگه وارد بحث بشم گیرا کجا، شاید 2 ساعت وارد بحث هم به صورت اجرایی میتونم بشم، هم به صورت تحقیقاتی. یعنی ایران خودروی شما اولین بحثش، ایران خودرو باید مثلا با 4000 نفر به چرخه، وقتی 60000 تا نیرو باشه یعنی شرکت ورشکسته. اصلا خودرو در دنیا زیر 10% سود داره. من یه وقتی یه استاد ایرانی برای بنز کار میکرد تو آلمان اومده بود تو دانشگاه، اتفاقا سر نهار با هم بودیم، رسنش هم آمار بود، بحثمون کرد، گفت من یه ماشین خیلی معروف کوچیکه بنز، و گفت این اصلا ضرر داد. گفتم بنز سودش چقدره؟ گفت 7-8%. گفتم چطوری سرپاس؟ گفت بیشتر از لیزینگش سرپاس. ببینین یعنی در حد 1%, 2% رقابت و فولکس واگن، بنز، هوندا، تویوتا، جمعنم فورد اینا با هم رقابت میکنن در بحث بازار که میبینید تو این فرایند. خب اگر بخواد ایران خودروی ما این باشه، بعد در نیرو انسانیش تغییر بده، در ساختارش تغییر بده، در ابزارش تغییر بده، بعد بهینه‌سازی‌های مختلف بکنه، چون اگر نیاد ماشین بقیه میاد جاش. اما وقتی شما انواع اقسام حمایت‌های بیخودی میاری وسط، نمیخوام بگم همش اینه و این به عنوان یه مسئله
بله.
یعنی وقتی بخوای وارد مسئله بشی باید همه رو خرد کنی، باز کنی، بعد بازسازی‌ها شکل میگیره. نمیتونی یه سری قطع ساز بیاری به عوض میخوام من حالا همینا مثال بزنم چون بحث باز شد. چون یه وقتی مسئول این موتور داخلی اتفاقا هم آقای دکتر میرسلیم که الان آقای مهندس میرسلیم مجلسم هستن با دوستان ساخته یه موتور انجام میدادن. من اون موقع وزارت خونه بودم، دعوت کردن از من مجوز میخواستن یه غیر انتفاعی ایجاد کنن به آدم تربیت کنن برای این کار. دوست من بود اون آقای مهندس که اونجا بود و از آمریکا ما سالها قبل زمان دانشجو هم دیگر میشناختیم. گفتم شما وقتی شریف و امیرکبیر و تهران و تربیت مدرس و علم و صنعت داری، برای چی میخوای یه مؤسسه غیر انتفاعی ایجاد کنی؟ یه قرارداد با این. گفت من اینا رو دارم ولی میخوام مطمئن. گفتم کار کاملا غلطیه. بعد وارد بحث موتور شدم. گفت این موتور ما داریم طراحی میکنیم. گفتم چقدر فاصله دارید؟ گفت مثلا با فلان موتوری که در آلمان طراحی شده، اینو عرض میگم، ما تا قبل از اون موقع 91 اینا بود، این تحریمای شدید آخری فاصلمون 2 ماه بود، الان شده 11 ماه. گفتم اگه 2 سالم باشه من کلامو میذارم راه هوا و اگه 11 ماست که خیلی عالیه. بعد صحبت کردیم گفتم خیلی خوب، حالا این طراحیتون که اومد بیرون، این قطع سازای شما چند درصد این استاندارد شما رو میتونن بدن؟ گفت خیلی خوب 60%. گفتم باختی برو کنار، تو داری زور میزنی سوخت داد 2% بیاری پایین، قطع سازت بهترین هنری که میتونه بکنه 60% استاندارد تو رو میزنه. یعنی از اصلا شما از اول ورشکست باختی، باید بریم اون مشکلات رو حل کنی، بعد بیا این طراحی رو شک بدی، بعد نتیجه همین میشه میره قطعات چی میاره
بله.
بعد هم نتیجه میشه ماشین رو نیورده بیرون، بعد ببری همه قطعاتش رو عوض کنی. ببینین من این ریزا رو خیلی درگیرش برم، نمیخوام وارد این بحث به این حد ریز بشم، اما این هاست که آیا اینا یه استاد و یه محقق دانشگاهی دو نمیتونه حل کنه؟ چرا آقای دکتر میره استاد مقاله حل میکنه مینویسه که الان مورد استفاده بهترین های خارج نه ایران؟ چون آدم باهوشیه، دانشجویان بهترین های ما هستن دیگه. وقتی شما کارفرماش نباشی، اون برای ارتقایش، برای پرستیژ خودش میگه من باید کاری کنم در سطح بین‌المللی شناخته باشم دیگه. شما که نیومدی بیا پول بدی، میگه خیلی خب من میرم اینترنت رو نگاه میکنم، مجله ساینس و نیچر و غیره رو میخونم، الان در اشهر بین المللی دانشمو تربیت میکنم که اگر به درد اینجا نخورد یه جایی به درد بخوره دیگه، یه آدم خنگی نیست دیگه. آره. بنابراین میره اون طراحی میکنید. اما اگر شما به جای اون بحث های دکتر پول نفت بیای این پولی که میخوای به دانشگاه بدی از طریق کارفرمای خصوصی یا غیره بدی، من اگر بهم بگن آقا بیا این مسئله وزارت نفت رو حل بکن، اون موقع بهش میگم آقا ببین من یه روزه نمیتونم جواب بدم، چون من با بعضی از این دوستان آقای دکتر در تماس بودم، آدم معروفم بود. گفتم عزیز من این مسئله که دو داری حداقل 5 سال طول میکشه من جواب بدم. گفت من جواب فردا میخوام. گفتم اشتباه اومدی، اون باید بری از مغازه بخری یا به قول شما بری از خارجیه بخری، چون اونم 10 سال کار کرده الان این جوابا داره. جوابی که من میخوام روش تحقیق کنم امروز نیست. چرا؟ تک توک هست جوابایی که امروزی جواب میدم، اما تحقیق من یه مثال آخر بزنم برسم. ببینید یه داروی جدید که بخوای بسازی، بعد از اینکه نوها یا دانش فنیشو تو آزمایشگاه شکل دادی، تو دنیا 13 تا 15 سال طول میکشه تا دارو بشه. دانش فنی که ایجاد کردی، بعد میری واجه قرار میذاری، تبدیل میشه به بنچ اسکیل، بعد فاز 1 و 2 و 3 و 4 کلینیکال میشه 12 سال، 3 سال رولند رگولیشن انجام میدی. یعنی امروز تا وقتی بیاد تو بازار 15 سال طول میکشه. چقدر هزینه این دارو میشه؟ آقای
دکتر وقتمونم رو به پایان هست، خیلی متشکرم از شما.
من اینا تموم کنم حالا با همه ایزون، چون بالاخره گوش دادم عرضای شما و دوست بقیه دوستان. 2 میلیارد طول میکشه تا این دارو بشه. آیا کجای کشور شما میتونه 2 میلیارد دلار هزینه بکنه تا یه دارو تولید بکنه؟ $2,000,000 هم نمیتونه هزینه بکنین. خب تو این فرایند معلومه تو اون بازه نمیتونین وارد بشه. بنابراین تو بحث های کاربردی مباحث متعددی هستش که نیاز به تغییر جدی ساختار علم و فناوری کشور داره تا اون اتفاقا نیفتاده. همین جزیره های کوچیک کوچیک شکل خواهد گرفت.
خیلی متشکرم آقای دکتر بنیانیان عزیز. به هر حال شما زحمات زیادی رو برای کشور کشیدید و به هر حال یکی از عناوین شما هم کارشناس فرهنگی، فرهنگ مقوله خیلی پیچیده و مهمی هستش. ببینید اگر من بخوام فرهنگ رو ارتباط بدم با موضوع خودمون، میتونم بگم که شما همین اتفاق اخیر که افتاد، قرار شد 25,000 اتومبیل توزیع بشه از طرف دو تا شرکت بزرگ، پیش بینی شد 4,000,000 متقاضی ثبت نام کنن. خب شما درصدشو بگیر ببین چقدر میشه. به نظر شما ایران خودرو، سایپا و هر شرکت دیگه‌ای احساس نیاز میکنه که پژوهش کنه اصلا ارتقا بده؟ و یه قسمتم به صحبت‌های دوستان اگه بپردازید ممنون میشم.
بله ببینید آقای دکتر لولای بحثشون اشاره کردن، ما تو شکل اداره کشورمون و برنامه ریزی های توسعه اونجای بخش زیادی سرچشمه یه گرفتاری ها اونجاست. شرایط ما شرایط حل مسئله موردی نیست، چون توی ساز و کارهای کلان اداره کشور دچار گرفتاری های جدی هستیم. وقتی شما نظام اقتصادیت کارهایی نداشته باشید، همین جنس آثاری میشه که تو بحثا داریم هی دور میزنیم که دو تا شرکت انحصاری دولتی درست کردی، مردم هم پول دستشونه، به ماشین هم نگاه پسندازه میکنه، منطقه هم داره ماشین هم میخری 30,000,000 تو من دو ما بعد میشه 50,000,000 تو من بعد 100,000,000 تو من بعد میشه خودش بعد پی انبار میگردی که بتونه تو انبار نگرداری، بعد تو تعذیرات میدی انبارا کشف میکنه. اینا همش اختلالاتیست که ما توی اقتصادمون داریم خودشو اینجاها نشون میده. یه سوالی میشه شما رو این سوار بکنید که خب حالا این دوری که شما تو بحثاتون هی دارید از دانشگاه میرید تو اقتصاد اقتصادی اونجا، آیا میشود حل کرد؟ طبقه تحولات توسعه در کشور نشون میده که یک نخبگانی چشم میشوند که فراتر از منافع مادی به خدمت کشورشون میخوان خدمت کنند. این ها میشن موتور حل این جنس مسئله ها که ما از این آدم ها چم تو کشور نداریم. اینا مدتیست به این جمعندی رسیدن که یه گوشه ای پیدا کنن برای خودشون مطالعه کنن، کتاب بنویسن، در مدیریت ها نیستن، در موقعیت های نظام تصمیم گیری نیستن. اینا ما باید حلش بکنیم، وگرنه اگر امروز هم یا انسان فرهیخته‌ای بیاد نه با انگیزه پول در آوردن، اراده کنه که ما میخوایم مسئله خودروی ایران رو حل بکنیم، از همه این موانعی که هست عبور میکنه. معظم رهبری مثالش رو زدن که ما چطور تو صنایع نظامی چنین پیشرفت رو کرده اونجا که برای که اون طرف برای جیب خودش که طراحی نمیکنه، چه شبان روز دارد فکر میکنه چه برای نظام انقلاب اسلامی یه آبرویی قدرت دفاعی طراحی بکنه. اما همین آدم اگر از اونجا اومد توی جای اقتصادی که روزانه بهش میگن چه آقا رقیب داریم و الان خطر داره دو. این سودش اینجوریست، اون تبدیلش شده به یه آدمی که مناسبات تصمیم گیریش مناسبات مادی زود گذره. وقت توی بی اقتصاد بیمار که نقدینگی گستردهی دولت ها آوردن گذاشتن توی کاسه این کشور را، بعدی دو تا چهار سال هم تحویل دادن به نفر بعدی. ببینید من دولت خاصی تو ذهنم نیست، ولی اکثر دولت های بعد از انقلاب اومدن از جیب دولت بعدی خوردن، از طریق چاپ کردن پول دولت بعدی را با یه تورم سنگینی روبرو کردن و سیستم را تحویل دادن و این پول را تو بازار دارد فسادش را انجام میده. اینا آثارش میاد توی همین بحثایی که ما داریم. حرفی که من میخواستم بزنم و وقت براش محدوده، این که شما یک نهاد برنامه ریزی جامال اطراف متمرکز میخواه که هم مسئله اقتصاد رو ببینه، هم مسئله فرهنگی رو ببینه، هم مسئله علمی رو و ترین تکلیف بکنه، هم بر همه بخش ها اونجا که ساختار دولتی است، بخش خصوصی بر اساس سود و زیان خودش فکر میکند و میاندیشد. البته اونجا هم بحث این که ما چقدر سرمایه داره ملی دلسوز به حال انقلاب تعریف کردیم، تربیت کردیم. مثلا همین عزیزی که تو دانشگاه صنعتی شریف از پول بیت المال تبدیل میشد به فوق لیسانس و دکترا، این اگر تربیت درست شده بود مثل چمران نبر نمیگه، بچه برمیگشت تو ایران و میشد وزیر دفاع و بعد جانش فدای کشورش میشد. اما وقتی شما مدارس غیر انتفاعی درست کرده از روز اول القا میکنی که تو اینجا بخون برای چه دانشگاه شریف قبول شی، تو دانشگاه شریف سال اول دوم استاد سر کلاس القا میکنه میگه حیفه توست چه تو ایران موندی، و اینا آمادش میکنن برای که سرمایه های بیت المال رو بردارد بره به کشور دیگری خدمت بکنه. همینجا من یه روزایی بخونم، اجتهاد دینی اونم اینقدر پویا نیست که به این جوان بگه تو داری کار فعل حرام انجام میدی، تو داری سرمایه های کشور رو میدوزی، وقتی تو نیت دینش که بلنشی بری آمریکا و ظرفیت هایی که درت انباش شده درای منافع شخصی خوده، چون مال خودت چه نیست، چه این سرمایه گذاری چه تو شده، اجتهادمون هم این پویایی رو نداره و اینا حرفای تندی به نظر میرسه که بگم تو داری گناه کبیره میکنی، چون خیلی از این بچه آدمای متدین یعنی هم اونجا هم دارن دعا کامل میخونن، اونجا هم انجمن اسلامی بوده. من مخالف نیستم با رفتن آمریکا درس خوندن ها، اما یه وقت نیت دینه که من علم اونجا رو پیدا کردم، حالا یا همونجا در خدمت کشور وطن و انقلابم باشم یا پاشم بیام ایران در خدمت باشم. همونجور ما عکسش هم هست، شما میتونید دانشگاه تهران باشی نیت دین باشه که من از اطلاعات ایران استفاده میکنم، اینجا میشونم از طریق اینترنت اطلاعات میفروشم با آمریکا یا دلار میرزن به حسابم. یعنی ما استادم ممکنه تو ایران باشه، اما اون چه ما حاصل حضورشه در خدمت ایران باشه. یا عزیزی هم ممکنه تو متن آمریکا باشه به عنوان دشمن ما، اما کارش این باشه که علم اونجا را در خدمت توسعه انقلاب اسلامی قرار بده. از هر دو نوعش هم الان داریم، اما در کلیت قضیه ما باید یه مقداری حساسیت و تحقیقاتمون ببریم تو حوزه مسائل ناشناخته فرهنگی، چون ببینید فرهنگ رو تبدیلش کردن به اینکه نماز میخونه یا نمیخونه، روزه میگیره یا نمیگیره، حجاب داره یا نداره، همه اینا یه بخشی از فرهنگ هست ولی تمام فرهنگ نیست. تمام فرهنگ اینه که من چقدر این دانشی رو که پیدا کردم آمادم که در خدمت هموطنان خودم تبدیلش کنم به یک بخشی از پیشرفت و توسعه و تمدن سازی.
خیلی متشکرم آقای دکتر، صحبت‌های خیلی زیبا و ارزشمندی بود. خب آقای دکتر شاهمیری عزیز، من سوال نمی‌پرسم، فکر می‌کنم شما به هر حال دیگه آخرین مهمان ما هستید که صحبت می‌کنید تو این برنامه. با توجه به صحبت‌های دوستان که صحبت‌های خیلی ارزشمندی بود، اگر صحبتی دارید بفرمایید. خوشبختانه
به جایی هم رسوندن مخصوصاً آقای دکتر نادری منش، جایی می‌خواستن که حالا کار منو ساده کردن، من با فرمایشاتشون موافقم به طور کلی. البته یه اختلاف نظری با آقای دکتر بنیانیان دارم که من غرب رو دشمن نمیدونم. البته مثلا در دشمنی دولت آمریکا با دولت ما که هیچ شبهه‌ای به ظاهر که همه چی دشمنی
ملی بیشتر منظور،
بله، ولی خب ملت ها با هم فرق میکنن و دانشگاه ها هم توی ملت ها هستن، ولی خب این هم از نظر از دیدگاه ملی هم که نگاه بکنی یا میهن پرستانه، این خوب نیست که آقا یه جوونی اینجا خرج بشه به بار بشینه بعد پاشه بره اونجا میوه بده، این خوب نیست. فرمایشاتشون مبتنی بر این بود که منم همینو عرض کردم که برای اینکه این پژوهش کاربرد پیدا بکنه باید نیاز جامعه وجود داشته باشه. این نیاز جامعه هم بیشتر توی بخش صنعت و خدمات متجلی میشه که این الان نیست. مثال زدن، مثالای خوبی هم زدن، از جمله خودروسازها رو مثال زدن. ببینید برای اینکه یک کاربرد و فناوری رشد بکنه، یه محصول آخر سر باید محصول بشه و تولید بشه و خرید و فروش بشه به طور اقتصادی و تجاری و فراگیر. یه پیش نیازایی داره، یکیش اینه که بازار باید وجود داشته باشه. خب در خودروسازی که می‌بینیم هست در کشور ما، این بازار یعنی ثروت هم داشته باشه، حتما پولو دارن که میرن ثبت نام میکنن. باید علم وجود داشته باشه که خب ما داریم، باید کارخونهش وجود داشته باشه، خب داریم، حالا حتی مونتاژ به هر حال کارخونه تولید خودرو هست. خب چی اینجا معیوبه؟ من به اینجا میخوام برسم که در لابلای فرمایشات بزرگوارانم بود، مدیریت ما اشکال داره. وقتی مدیریت ما توی کارخونه ها مثلا سیاسیه، هر دولتی میاد دنبال اینه که آدمهای خودشو بر جاهایی که میتونه، بر کارخونه های بزرگ، دانشگاه های بزرگ، افرادی که به خودش وفادارن و بیاد اونجا بشونه، و معمولا که حالا نمیدونم ولی بسیار موارد میبینیم که آدمای نالایق اومدن و بحران‌های اجتماعی همین الان کشور ما باش دست به گریبان میبینیم دیگه، تجمعاتی میشه، اینا از پیامدهای همین انتخاباست. من حالا اسم بدتری استفاده نمیکنم، اسمشو میذارم پدیده مدیران نابجا. یعنی ممکنه اون شخص خیلی هم آدم خوب، خیلی آدم با معلومات، خیلی آدم با اخلاقیه، ولی به درد اون کار نمیخوره. برفرض یه نفر سابقه درخشان نظامی داره، میان میذارن مثلا مدیر عامل یه باشگاه ورزشی میشه، نتیجهش هم این میشه اون باشگاه ورزشی مدت‌ها از جام‌هایی که باید به دست میآورد علل قاعده دور میمونه. این مدیران نابجا چه اشکالی میتونن داشته باشن؟ چون این مدیران انتخاب شدن برای این، فکر میکنن مدیریت کار ساده ایه. یعنی الان توی کشور ما به هر کسی بگی آقا میتونی یه پزشک جراح بشی، احتمالاً میگه نه، ولی بگن میتونی رئیس جمهور بشی، میگه آره. یعنی فکر میکنن خیلی کار ساده تریه. یا بگی وزیر بهداشت میتونی بشی، شاید بگه نه، ولی مثلا بگی باز بگی رئیس جمهور یا یه وزارت کار امور اجتماعی، میگه آره. البته فکر میکنن کارات غیر تخصصیه.
نکته خوبی رو گفتید. البته شاید هم عمل کرده مثلا رئیس جمهورای ما اینطوری
خب
بوده که
ایشون هم همینا میگه دیگه.
شاید خیلی مردم
منم همین میگم ساده
است.
به نظر میسه کار هر چی مدیریت کلانتر میشه کار فقط کافیه یه آدم خوب بذاریم اون کار. این مدیران نابجا، من یه مثالی براتون میزنم چون تبدیل به فیلم شده و اینها، میتونم شاید اسم بیارم. ما یک کارخونه، یک پژوهشگاه بزرگی در کشور ما در حوزه آی سی تی وجود داشت از پیش از انقلاب که ژاپنی ها با همکاری دانشگاه تهران به وجود آوردن به نام مرکز تحقیقات مخابرات. خیلی خلاصش میکنم، محصولات مخابراتی رو از جمله سویچ های مخابراتی رو اینجا تولید میکرد با فاصله تکنولوژی که یکی دو سال با دنیا اون موقع ژاپن و آلمان بودن و هنوز چین وارد قضیه نشده بود، ارزونتر و خیلی ارزونتر. وزیری دستور میده، آلمانی ها و ژاپنی ها میان دامپینگ میکنن، مثلا محصولی که حالا قیمت ها به همین نسبت بود 1000 تومن اونا میفروختن، اینجا میفروخت 200 تومن با همون کیفیت. آلمان و ژاپن اومدن اون سویچ های خاص رو اومدن تبدیل کردن به فروششون به ایران رو کردن به نصف قیمت تولید ایران.
آقای دکتر همین الان ما روز داروهای نو ترکیب که من درگیر یکشون هستم از این وضع بدتر
همین وضع بله، همین هست.
بله
خب
بله.
اون موقع وزیر وقت، حالا نیستن اینجا از خودشون دفاع کنن، من اسم نمیارم، میاد دستور میده خارجیه میده 100 تومن ایرانیه میده 200 تومن، میگه اینو نخواستیم از همون چینی و از زیمنس و توشیبا بگیریم.
اگه تو میتونی
و این صنعت برای همیشه نابود شد در ایران.
بله.
برای همیشه نابود شد. این مدیرها چون به حساب تو خاک اون کار رو نخوردن، نمیدونن باید چی کار کنن. آیا میتونن به تولید داخل، به پژوهش داخل اعتماد کنن یا یه راست کار خودشون ساده کنن؟ دو تا سفر خارجی هم میگیرن، احتمالا میرن از خارج کالای آماده رو برمیدارن میارن و پژوهشگر ما باید بره تو همون کارخونه خارجی باید بره.
خیلی متشکرم شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان برنامه پژوهش‌های کاربردی از رادیو گفتگو میرسیم. صمیمانه سپاسگزارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. من ابوالفضل کمالی به اتفاق آقای دکتر حسن بنیانیان و همچنین آقای دکتر حسین نادری منش و همچنین آقای دکتر امیر شهاب شاهمیری و همکارانم در استودیو با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. گفتگوی علمی رو شنیدید با موضوع پژوهش‌های کاربردی که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. در دقایق و لحظه‌های پایانی برنامه‌ها در این نوبت کاری هستیم. از ساعت 14:02 بعد از ظهر با شما عزیزان بودیم با ارائه مجموع برنامه‌هایی که در این فرصت و مجال تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که مورد اقبال و پسندتون هم واقع شده باشه. ضمن خداحافظی از یکایی که شما خوبان، دعوت رو میکنم شما مهربانان همچنان همراه برنامه خودتون باشید با رادیو گفتگو که انشالله تا دقایقی دیگر همکاران خوب من در در بخش بعدی با شما عزیزان خواهند بود و برنامه رواق تماشا رو رأس ساعت 22:10 امشب به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون خواهند کرد.
سری خم کن دلا در نزد یزدان، خدا را بنده شو چون ماه تابان، شبی را تا سحر با گفتگو باش، چنان مرغ خوش آواز غزل خوان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. با بخش سوم برنامه ها از این لحظه تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. امیدواریم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید.
خب دوستان عزیز شنونده، امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت باشید، با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد و امیدواریم شما هموطنان گرامی هم اگر نظری راجع به برنامه‌های این بخش دارید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه زنده رواق تماشا که هم